اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. طالبان یک زن را در سر پل تیرباران کردند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سر پل، به صدای آمریکا میگوید که این زن 25 ساله پری نام داشت و در روستای دوتوم ولسوالی سنچارک از سوی طالبان تیرباران شد. سخنگوی والی سر پل گفت که علت تیرباران شدن این زن از سوی طالبان جدا شدن آن زن از شوهر و ازدواجش با مرد دیگری بوده است. منابع در ولسوالی سنچارک سرپل که نخواستند نامشان گرفته شود میگویند که پدر این زن ملای مسجد است و در سازماندهی قتل دخترش نقش داشته است. این منابع گفتند که از پری 25 ساله یک فرزند باقی مانده است. شورای ولایتی سرپل گفته است که عاملین این رویداد در بخشای حاکمیت گروه طالبان قرار کردن. گروه طالبان تا حال در پیوند به این رویداد با رسانه ها ابراز نظری نکردند. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه ولایت کندهار، میگوید که در میان طالبانی که از پاکستان به کندهار و ولایت جنوبی افغانستان برگشتند، اشخاص مهم زمان زمامداری طالبان شامل است. جنرال عبدالرازق با بیان این مطلب میگوید به اثر تلاش سران اقوام ولایت جنوبی به شمول کندهار، تعداد از مقام های مهم پیشین طالبان به ولایت جنوبی افغانستان برگشتند و با خانواده هایشان زندگی صلح‌آمیز را پیش میبرند. جنرال عبدالرازق روز شنبه در نشست خبری گفت که در میان مقامات پیشین طالب 15 تنشان در زمان حکومت طالبان به حیث والی و مامورین عالی رتبه وزارت‌های خارجه و دفاع کار کردند. به گفته آقای رازق، در پروسه بازگشت مقام‌های پیشین طالبان به افغانستان، شورای عالی صلح هیچ گونه نقشی نداشته، بلکه این کار نتیجه کوشش‌های سران اقوام بوده است. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید که از ماه جنوری تا اکنون 200 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که شمار از این خانواده ها دوباره برگشتند، اما برخی هنوز نتوانستند که به مناطق اصلیشان برگردند. این در حالی است که گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد نیز نشان میدهد که از آغاز جنوری تا آخر جولای 193 هزار افغان از 174 ولسوالی در پی درگیری های مسلحانه مجبور به ترک منازلشان گردیدند. شما خبرها را از امواج رادیو آشنا میشنوید. نیروهای عراقی پس از 6 روز درگیری سنگین برای بازپسگیری شهر تل عفر از گروه دولت اسلامی موفق شدند تا بخش قدیمی این شهر ایالت نینوا را در کنترل بگیرند و مدعیان در آستانه فتح کامل تل عفر قرار گرفتند. عبدالامیر یارالله از قمندانان اردو عراق روز شنبه تایید کرد که نیروهای عراقی پس از بازپسگیری محدوده قدیمی شهر، اکنون جنگجویان داعش را در محله‌های مختلف محاصره کردن. در مناطق آشه شمالی تل عفر هم درگیری های پراگنده گزارش شده است. تل عفر در حومه ایالت نینوا و در نزدیکی سرحد عراق با سوریه یکی از استراتژیک ترین شهرهای تحت کنترل داعش از زمان پیشروی این گروه در سال 2014 بود. یک سخنگوی اردوی عراق با خبرگزاری رویترز گفته تنها حدود 5% از تل عفر در دست نیروهای پراگنده داعش است و فتح کامل این شهر به زودی اعلام خواهد شد. پلیس در هند میگوید که در نتیجه درگیری مظاهره کنندگان با پلیس، کم از کم 36 تن تا حال کشته شده و 270 نفر زخم برداشتند. پلیس هند در این مظاهرات از گاز اشکاور استفاده کرده است. این درگیری ها بعد از آن دیده شد که یک محکمه در مورد یک رهبر هندو حکم خود را صادر کرد. گورمیت رام رحیم سنگ روز گذشته توسط یک محکمه هند به تجاوز جنسی بر دو شاگردش مجرم شناخته شد. آقای سینگ و طرفدارانش تمام اتهامات وارده علیه او را رد می کنند. صدها هزار نفر از مردم اسپانیا در واکنش به حملات اخیر توسط تندروان داعش در داخل و اطراف شهر بارسلونا که به کشته شدن حداقل 15 نفر منجر شد، راهپیمایی کردند. فلیپ ششم پادشاه اسپانیا و ماریانو راخوی صدر اعظم کشور نیز در صف اول راهپیمایی روز شنبه حضور داشتند که در بارسلونا برگزار شد. به دنبال استقرار مجدد سلطنت در اسپانیا در دهه 1900 1970 میلادی این نخستین باری است که یک پادشاه این کشور در تظاهرات عمومی شرکت می کند. در پیشاپیش صفوف راهپیمایان بارسلونا پارچه نوشته بزرگ قرار داشت که روی آن شعار من نمی ترسم وجود داشت. راهپیمایان همچنان پلیکاردهای را در محکومیت اسلام حراسی حمل می کردند. اقارب و بستگان ده تنی که در نتیجه عملیات اردوی سومالیا که از حمایت ایالات متحده برخوردارند دست به اعتراض زدند و گفتند که تا زمانی که مجرمان این رویداد معذرت خواهی نکنند، اجساد را دفن نخواهند کرد. در این گرد همایی ها 300 رهبر از اجتماعات مختلف سومالیا نیز اشتراک داشتند. این در حالی است که اردوی سومالیا گفته است که در نتیجه عملیات نظامی قوای آن کشور در شهرک بایر سومالیا ده غیر نظامی به شمول کودکان اشتباهاً کشته شد. لویدریسیز قوای مسلح سومالیا به صدای امریکا گفته است که عملیات روز جمعه از حمایت قوای ایالات متحده برخوردار است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از طوفان شدید بحری هاروی در ایالت تکساس اعلامیه حکومت فدرال را در مورد فاجعه طبیعی امضا کرد. ایالات متحده از سال 2005 به این سو نظیر این طوفان را ندیده است. این طوفان که ابتدا با شدت درجه 4 نوقت جمعه شب وارد شهرک کوچک راکپور تکساس شد، بعداً فروکش کرد و اکنون اداره هواشناسی آن را درجه 2 تخمین می‌کنند. ده هزار باشنده مناطق ساحلی و شهر ایستون تکساس به خاطر این طوفان به ترک منازلشان مجبور شدند. تا کنون از هلاکت یک تن گزارش شد و مقام ها گفتند که توقع بیشتر تلفات برده می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم قدیر مشرف با تقدیم گزارش های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از رویا زمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیدیم. در نخستین گزارش این برنامه، وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید که از ماه جنوری تا کنون 200 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند. به گفته مقام‌های آن وزارت، تمام بیجا شدگان کمک‌های عاجل دریافت کردند. خیرالله رسولی، خبرنگار صدای آمریکا از کابل گزارش می‌دهد.
جنگ، ناامنی و حوادث طبیعی از عوامل اساسی هستند که در حدود هزاران خانواده افغان را از مناطق اصلیشان بیجا کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که شماری از این خانواده ها دوباره به مناطق اصلیشان برگشتند، اما برخی هنوز نتوانستند. میررحمان و صدیقه از بیجا شدگان داخلی افغان هستند که امید برای برگشت به مناطق اصلیشان ندارد. آنها در مورد وضعیت جنگی که تجربه کردند میگویند:
وقت دولت بیجاوی میکنه، میره مخالفین دنبال میکنه، در خانه های مردم پنهان میشن. وقتی که حکومت دوباره پس به اون سایه تحت تصرف دولت میباشه، مخالفین پس دوباره میپرن و دولت را از اونجا پیش میکنه.
ما در خواب بودیم، ما در خواب بودیم که یک دفعه بمبار شروع شد و طفلا بچی غم میگه خیستن و چهار طرف خود پد کردن، پنهان کردن. دو روز شیشتی میگفتیم مد میخواه آرامی میشه، دیدیم که آرامی نشد، پیاله دو ساعت را منزل کردیم پیاله، بعد از یک موتر استاد کردیم به 15,000 ما را آورد تا کابل آورد. فعلا تقریبا 11 فامیل هستیم، در 3 اتاق زندگی میکنیم، در 3 اتاق سر به سر، شاید باقی مونده در کابل بس بینانی بیایی بمره دیگه، ولی برای ما خودمایی دنیسی چیزی نیست.
اما مهرخدای صبار، رئیس امور بیجا شدگان داخلی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید این اداره به حیث نهاد هماهنگی کمک های بشری توانسته است که تمامی افراد بیجا شده داخلی را تحت پوشش کمک های عاجل قرار دهد.
تا کنون آمار ارقام نشان میده که بیشتر از 30,000 خانواده از آغاز سال بیجا شدند، که البته اگر این را ضرب 6 یا 7 کنیم تقریبا 200,000 نفر یا 180,000 نفر میشه. البته از جمله این رقم 9,700 خانواده تقریبا 60,000 تا 70,000 نفر دوباره آمار ارقام نشان میده که اینا دوباره پس برگشت کردن به محلات اصلیشان. تمام کسایی که بیجا شده برای از اینا یک دوره مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت شده.
این در حالی است که گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نیز نشان می‌دهد که از آغاز جنوری تا آخر جولای سال روان میلادی 193 هزار افغان از 174 ولسوالی در پی درگیری‌های مسلحانه مجبور به ترک منازلشان گردیدند. آقای سبار می‌گوید که بیشتر خانواده‌های بیجا شده مربوط به ولایت کندوز، بغلان، فاریاب، سرپل، ننگرهار، هلمند، اروزگان، بادغیس و غور می باشند. بر اساس ارقام دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، بیش از 25 هزار نفر در کندوز و 25300 تن دیگر تنها در ولایت ننگرهار آواره شدند. در همین حال، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان تلاش دارد خانواده‌هایی که نمی‌توانند دوباره به مناطق اصلیشان برگردند، آنها را در جامعه میزبان مدغم سازد. میرخدای صبار، رئیس امور بجاشدگان داخلی این وزارت، در این باره می‌گوید که دریافت راه حل دائمی را به خانواده‌های بجاشده روی دست گرفتند و در 3 ولایت این برنامه امتحانی شروع شده است.
در هرات نتیجه خوب تر دارد. در هرات ما بیجاشده های را داشتیم که کمپ مسلخ نام می شد، تقریبا 11 سال بود که اینا به گونه بیجاشده زندگی داشتن. فعلا او ساحه جز ماستر پلان شهر شد، خانواده ها ادغام شدن به مو محل، اینا را خدمات امو زیربنایی مکتب کلینیک پل پلچک عملا جریان داره، مکتب کلینیک و آب آشامیدنیش تبدیل شده، موضوع پل پلچک و امو سرکشیش ساحات فعلا جریان داره.
از طریق این برنامه 7000 خانواده در هرات به جامعه میزبان مدغم شده و قرار است که در ولایت ننگرهار، کابل و بلخ نیز این برنامه عملی گردد. با این همه اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است 168 میلیون دلار نیاز است تا برای بیجاشتگان و افراد نیازمند در افغانستان کمک صورت گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیش از 1000 زن در ولایت لغمان در عرصه باغداری و کشت سبزیجات آغاز به کار کردند. اداره زراعت و مالداری لغمان میگوید که آن زنان در قریه های خود مصروف فعالیت های زراعتی خواهند بود. ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار گزارش می‌دهد.
لغمان یکی از ولایات زراعتی در شرق افغانستان است که بیشتر باشندگان آن مصروف کشت و کار در عرصه زراعت و مالداری هستند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان برای مصروف ساختن زنان و توسعه زراعت در لغمان زمینه کاری را به زنان این ولایت نیز فراهم کرده است. انجینر محمد جمیل خوشحال، رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان، میگوید 500 خانم از طرف خود ریاست زراعت و 800 خانم دیگر به همکاری یک موسسه خارجی در این ولایت آموزش های مسلکی زراعتی را کسب کرده و عملا در مناطق خود به فعالیت های زراعتی آغاز کردند. او علاوه کرد این زنان در بخش های باغداری و کشت سبزیجات آموزش دیدند و اکنون می توانند در زمین های خود کشتزارهای مورد نیاز داشته باشند. رئیس زراعت ولایت لغمان می گوید در حال حاضر زنان متذکره تنها برای رفع نیازمندی های فامیل های خود سبزی کشت می کنند و باغداری می کنند. اینها در ولسوالی علیشنگ هم هستند، در خود مرکز و ولسوالی قرغی هم هستند. هدف اصلی از آموزش دادن اینها این است که اینها تکنیک های مسلکی و حرفه‌ای را بیاموزند، بتوانند که در زمین های خود سبزی کشت کنند و یا باغداری کنند. در قدم اول اینها برای رفع نیازمندی های خانواده های خود از تولیدات خود استفاده می کنند، نه به شکل تجارتی که آنها به بازار عرضه کنند. بیشتر فامیل های غریبند، می توانند از زمین های خود خودکفا شوند. اما زنان این اقدام به سابقه وزارت زراعت را استقبال می کنند. می گویند می خواهند برای دریافت معیشت حلال پیشه زراعت را به پیش ببرند. زرمین خانمی در ولسوالی قرغی ولایت لغمان است که در رسای زراعت کار می کند.
ما خیلی خوشحال هستم که بر ما در بخش باغداری و در بخش سبزیجات آموزش داده شد و ما فهمیدم که یک زن باید چطور در این سهم بگیره و چطور در این کار کنه. این آموزش بر ما خیلی خوب تمام شده. ما الان میتونم که یک باغ جور کنم، در او گل بکارم، در او میوه ها بکارم. ما میتونم که یک سبزی را چطور او را بکارم؟
این بار اول است که در ولایت لغمان در عرصه زراعت به زنان آموزش های مسلکی ارائه می شود و زنان به کشت سبزی و باغداری روی می آورند. با وجودی که زنان ولایت لغمان بیشتر در کنار مردان در عرصه زراعت همکارند، اما آموزش‌های مسلکی را کسب نکرده بودند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گمان‌زنی‌های وجود دارد که روابط فعال میان ایالات متحده و افغانستان و استراتژی جدید آمریکا در قبال جنگ ظرفیت‌های جدید را برای افغانستان در دو حوزه داخلی و بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت افغانستان در مصاحبه با حفیظ آصفی ابراز امیدواری کرده است که سیاست جدید ایالات متحده افغانستان را از رکود اقتصادی که با آن مواجه است نجات خواهد داد. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای حافظی در مورد فرصت‌های جدید بین‌المللی برای افغانستان آغاز می‌شود.
سیاست جدید ایالات متحده آمریکا از رکود موجود که ما دو دچار هستیم، اقتصاد مصنوعی ما را می‌تواند نجات بده. چون اقتصاد ما قبلا هم اقتصاد متکی به تولید داخلی و صادرات رقابتی نبود و برکت حضور نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و کمک‌های آمریکا و متحدینش بود که در افغانستان یک رونق اقتصادی 15-16 سال آمد و یک مدتی که این کمک‌ها افت کرد و حضور نظامی آمریکا مورد سوال قرار گرفت، پیامدش رکود اقتصادی بود که در افغانستان آمد و حضور زیاد سبب این شد که کشورهای زیاد دیگه هم به طبیعت از ایالات متحده آمریکا توجهشان به افغانستان زیاد شد و همچنان سرمایه‌گذارهایی که می‌خواستن سرمایه‌گذاری کنن و به دلیل پس کشیدن آمریکا از سرمایه‌گذاری منصرف شده بودن، دوباره اینا میتونن تجارت کنن و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنن به شرط اینکه سیاست آمریکا یک سیاست دوامدار بوده باشه در این مورد.
آیا استراتژی جدید در صحنه بین‌المللی به نظر شما با پیچیدگی و ابهام همراست و یا به نظر شما تا حدود زیاد مشخص است؟
از دید ما آمریکا دو جنبه داره، یکی به عنوان یک کشور مقتدر و یک کشور نیرومند که اقتصاد بزرگ دنیا، اقتصاد اول دنیا است و از لحاظ نظامی هم بزرگترین قدرت نظامی دنیا است، در پالی از او به عنوان ناظم نظم جهانی و جهاندار مطرح است، کنوانسیون های بین المللی را مراقبت میکنه، تطبیق شا و قوانین بین المللی را بالای دیگر کشورها به حیث بازوی مسلح سازمان ملل و شورای امنیت از او تطبیق میکنه. به این خاطر وقتی که امریکا به کشور توجه میکنه به این معنی که بزرگترین، نه تنها بزرگترین اقتصاد دنیا و بزرگترین نیروی نظامی دنیا با این کشور مراوده داره، بلکه به عنوان ناظم نظم جهانی حضور از یا سبب نظم بهتر در امور جاری سیاسی اقتصادی کشورها میشه. به این خاطر سرمایه گذارهای دیگه، کشورهای دیگه، اینا همگیشان به طبیعت از امریکا اینجا میان. البته این اساسات برانگیز هم است. رقبای ایالات متحده آمریکا، قدرت و ظهور اقتصادی دنیا، اینا البته حضور خود در افغانستان تقویت میکنن. گرچه از یک نقطه نظر باز ما در میراق توجه جهان قرار میگیریم، هم موافقین هم مخالفین آمریکا اینجا حضور میداشته باشن، خودش سبب یک رونق سیاسی اقتصادی در مملکت میشه. ولی در این زمان احتمال از اینکه زورآزمایی های نیابتی هم در افغانستان تشدید شود دور از امکان نیست.
شما پیشتر اشاره کردین که افت کمک‌ها رکود اقتصادی را بار آورد. به نظر شما آیا با ادامه حضور ایالات متحده در افغانستان و استراتژی جدید چگونه از نیروی بشری افغانستان استفاده خواهد شد به نظر شما؟
خب حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در طی 17 سال گذشته یک امکان بالقوه بود. یعنی از این میشد به گونه دیگر استفاده مثبت‌تر میشد، به طور مثال برای ایجاد یک اقتصاد واقعی ملی، برای ایجاد جای کار، برای از بین بردن فقر باید کار میکردیم که متاسفانه دولت ها بنا به نبود استراتژی های دقیق اقتصادی نتانستن که یک تعریف درست از اقتصاد افغانستان بتن و جایگاه کمک ها رو دو خودشان تعیین کنند. بنان وقتی که به عوض ما خود آمریکایی ها از طریق پیاتی ها یا پروینس دیولپمنت تیم ها تصمیم گرفتن، اولویت های ملی ما فراموش شد. حال هم متاسفانه دولت وارث ملی افغانستان هم دارای خطوط اساسی وظایف اقتصادی و اولویت های اقتصادی ملی نیست و ای گپ تا بال نانوشته شده مانده پیش از یام.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شما گزارش ها و خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از احراز کرسی ریاست جمهوری بر اساس یکی از وعده های دوره مبارزات انتخاباتیش ورود عده ای از افراد را به خاطر تهدیدهای امنیتی به ایالات متحده محدود کرد. وضع محدودیت بر ورود عده خاصی از مردم به ایالات متحده پیشینه طولانی دارد که جزئیات آن را از سحر عظیمی میشنویم.
چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ورود شهروندان 7 کشور اکثرا مسلمان را به صورت موقت ممنوع قرار داد. هدف این فرمان گویا جلوگیری از وقوع نابسامانی و تهدیدهای امنیتی در خاک ایالات متحده بود. این فرمان موجی از نارضایتی‌های مردم آمریکا، جامعه جهانی و مسلمانان آمریکایی تبار را به همراه داشت و باعث شد اقدامات حقوقی علیه این فرمان اتخاذ شود و این فرمان به دیوان عالی راجع شد. اما قبل از فرستادن قضیه به دیوان عالی، قصر صفه جزئیات این فرمان را بازنگری کرد و نام عراق را از این فهرست حذف کرد. ولی پیشینه وضع محدودیت‌ها بر ورود اتباعی خارجی به آمریکا بعد 200 سال قبل برمی‌گردد.
ایالات متحده در چارچوب قوانین و مقررات خود برای ورود هر فرد به ایالات متحده به دولت صلاحیت تام میده. مطابق به قوانین اساسی ما، کانگرس مسئولیت ایجاد قوانین مربوط به مهاجرت دارد. بنابراین همیشه در چارچوب قوانین ما مقرراتی وجود داشته که بر اساس او از ورود افرادی که به یک شکل تهدید و یا خطر امنیتی برای کشور محسوب میشدند ممنوع قرار داده شدند.
صدور دستور ممنوعیت ورود اتباعی خارجی به ایالات متحده در طول دو سده گذشته حداقل 6 بار صورت گرفته است. این ممنوعیت‌ها شامل شهروندان کشورهای خاص، پیروان مکاتب سیاسی مشخص و حتی افرادی که به بیماری‌های بدون درمان و یا بیماری‌های مصری ابتلا داشتند می‌شد. Over time there have been additional
reasons added to our laws that به مرور زمان موارد به قوانین ما اضافه شد که از ورود افراد خاص به خاک آمریکا جلوگیری کرد، از جمله مجرمین جنایی و افرادی که دارای بیماری‌های عفونی بودند اجازه ورود به آمریکا را نداشتند و همچنین کسایی که ضرورت مالی و یا به حمایت دولت ضرورت داشتند از خاک آمریکا بیرون نگه داشته می‌شدند.
اولین قانون عمده در محدودیت ورود مهاجران به آمریکا در سال 1882 وضع گردید و اولین قانون اخراج مهاجرین قانونی مبنی بر اخراج چینایی ها بود. فرانکلین روزولت، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، پناهجویان یهود را تهدیدی به امنیت ایالات متحده بر دلیل احتمال موجودیت جاسوسان نازی پنداشت و در سال 1939 کشتی حامل 937 مسافر یهود را از بندر سنت لوئیس به اروپا بازگردانید. در سال 1950 در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، کانگرس قانون امنیت داخلی جدید را تصویب کرد که مطابق با آن افراد عضو حزب کمونیست اجازه ورود به آمریکا را نداشتند. در سال 1980 متعاقب حمله بر سفارت آمریکا در تهران در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر ایران تحریم شد و ورود ایرانیان به خاک آمریکا ممنوع قرار داده شد. در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن در سال 1987 ایالات متحده ممنوعیت ورود افراد مبتلا به ویروس HIV را تصویب کرد و این قانون اخیراً در زمان ریاست باراک اوباما در سال 2009 فسخ شد. طبق آخرین نظرسنجی که از طرف مؤسسه غیرانتفاعی رسمنسن ریپورت در هفته اول جون به نشر رسیده، گفته شده که 52% نظردهندگان به این باور هستند که فرمان آقای ترامپ از ورود تروریستان به خاک آمریکا جلوگیری میکنه. اما این در حالی است که 39% از این نظردهندگان به این باور هستند که این فرمان تنها مسلمانان را هدف قرار میده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آخرین گزارش این برنامه، اخبار مربوط به حملات سایبری بر ضد شرکت‌ها و حکومت‌ها در اطراف جهان امسال نسبت به هر سال دیگری بیشتر به نشر می‌رسد. متخصصین امنیت سایبری توضیح می‌دهند که چرا اکنون خطر رخنه کردن به سایت‌ها نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده است. اینکه کیها در قبال این حملات قرار دارند و چی باید انجام داد تا از حملات جلوگیری شده یا خسارات ناشی از آن کاهش یابد، الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
اکنون در سرتاسر جهان هیچ دستگاه برق و یا کمپانی بزرگی وجود ندارد که از حملات سایبری مسئول باشد و این خطر روز تا روز افزایش می‌یابد. جاناتان هومر از وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می‌گوید:
The internet is becoming more and more integrated into our lives every single day. And we as citizens and
با گذشت هر روز اینترنت در زندگی روزمره ما بیشتر از پیش دخالت پیدا می کند و ما من حیث شهروندان و بخشی از شرکت های بزرگ یا حکومت ها با همدیگر هرچی بیشتر مرتبط می گردیم و اینترنت در حیات ما به حیث ستون فقرات اتصالات و هماهنگ کننده تبلور می کند. از این سبب اکنون ما مواجه به حملات بیشتر از طرف کسانی می‌گردیم که می‌خواهند از وضع بهتر نفع گیرند.
به هر اندازه معلومات دیجیتالی به اینترنت داخل می‌گردد و ما بیشتر به آن متکی می‌گردیم، به همان اندازه برای جنایتکاران زمینه منافع مالی را بیشتر فراهم می‌کنیم. سال گذشته در قضایای به دست آوردن پول از طریق گروگانگیری سایبری افزایش چشمگیری حاصل شده است. در این نوع حملات با فرستادن پروگرام سایبری مضر دسترسی به کمپیوتر توقف می‌یابد، مگر اینکه یک مقدار پول برای رهایی کمپیوترها پرداخته نشود. کلیفورد نیومن از امنیت سیستم کمپیوتری میگوید:
It's becoming easier and easier in part because the toolkits needed.
اکنون به مراتب آسان و آسانتر شده است تا ابزاری را که برای داخل شدن در سیستم ها به کار می روند از طریق اینترنت موسوم به سیاه به دست آورد.
در این حال پیگیری مجرمین سایبری اکنون دشوار و دشوارتر گردیده است. جان براون از دفتر تحقیقات مرکزی یا اف بی آی میگوید:
We do think that reporting cyber intrusions is underreported too long.
ما فکر میکنیم که داخل شدن در سیستم های سایبری اکنون کمتر به ادارات اجرای قانون گزارش داده می شود، خواه این ادارات اف بی آی باشد، خدمات پنهانی و یا کدام اداره دیگر، چون مسئله اعتبار کاروبار مطرح است. از این سبب کوشش می شود تا نگرانی ها به صورت واضح انعکاس نیابد. آنچه را ما می دانیم این است که کسی در حریم سایبری ما داخل شده است.
اف بی آی می گوید کسانی که در سیستم ها رخنه یا هک می کنند از جانیان آغاز شده و کوشش می کنند تقاضای پول صورت گیرد و بیشتر انگیزه آن جیوپولیتیک یا جغرافیای سیاسی می باشد. جان براون از اداره تحقیقات مرکزی یا اف بی آی می گوید:
Clearly there are nation states that are involved in cyber activity and who are interested in stealing our trade secrets, our proprietary information that our companies.
واضح است کشورهای وجود دارد که در قسمت فعالیت سایبری فعالند و در صددند تا اسرار تجارتی ما را دریابند و معلومات مربوط به جایدادهای ما را بدزدند. این معلومات را کمپانی ها انکشاف می دهند که در زمره معلومات مخفی در داخل حکومت به کار می رود.
جاناتان هومبر از وزارت امنیت ملی می گوید:
Most cyber attacks require multiple weaknesses or vulnerabilities of some form in order to be able to reach the final goal of the attacker.
بسیاری از حملات سایبری مقتضای این است که آنان ضعف و آسیب پذیری برخی را نشانی کنند تا بتوانند خود را تا جایی که مقصد حمله کننده از آن متصور باشد برسانند. یکی از عناصر تضعیف کننده اکثر شبکه شرکت ها همانا عنصر انسانی آن محسوب می شود.
از این سبب اکنون مسئله وقوع آن نمی باشد، بلکه این که چه وقت به وقوع پیوسته می تواند. وقتی بخشی از سیستم مورد حمله قرار گرفت، نباید تمام سیستم از کار بیفتد، بلکه با کار خیش ادامه دهد.
خب شنونده‌های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. برنامه های رادیو آزادی درست روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام به نشرات خود آغاز خواهند کرد. شما را به شنیدن نشرات رادیو آزادی دعوت میکنیم. ما هم با اخبار و گزارش های تازه ساعت 7:30 شام روی موج 100.5 FM و 12.96 از رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت. نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان ساعت 6 عصر فراموش نکنید. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.